به من امیدینی گرمی پناه تو ازم نگیر، به من امیدینی نوکری تو را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لوای بیرق آل محمدیم، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است. بر پیروان و امت احمد نوید باد، بر پیروان و امت احمد نوید باد، ما را شفیع روز قیامت پیامبر است.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجده.
سلام و درود خدا بر پیامبر نور و رحمت و آل بزرگوار ایشان و بر کسانی که محبت اهل بیت عصمت طهارت در دلشان موج
می‌زند.
و سلام به شما شنوندگان محترم که دلتون جویای عطر نام این بزرگانه، بزرگانی که مورد لطف و عنایت ویژه خدای متعاله.
وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترى.
و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما بزرگوارانی که در این روزها در این ساعت شنونده برنامه در مسیر بهشت هستید، برنامه‌ای که از ابتدای ماه صفر شروع به پخش شد و هفته گذشته همکاران خوبم از کربلای معلا از مسیر پیاده روی 40 بین نجف تا کربلا این برنامه رو تقدیمتون کردن و این روزها هم ما در خدمت شما هستیم و انشاءالله از هفته آینده یعنی شنبه 27 تا دوشنبه 30 صفر هم این ویژه برنامه از مشهد مقدس به صورت زنده تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید این برنامه ها رو ببینید، بشنوید و به لطف خدای متعال مورد استفادتون قرار بگیره. ما در این روزها داریم در مورد شخصیت پیامبر مهر و رحمت و همینطور شاخصه های جامعه نبوی مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنیم که امروز هم ادامه خواهد داشت با حضور کارشناس محترم بزرگواری که قبول زحمت کردن و در برنامه ما حاضر شدن. برای شما بزرگواران هم یک بخش در نظر گرفتیم که بتونیم صدای گرمتون رو بشنویم و پیامک‌های پر از مهرتون رو دریافت کنیم و بخونیم. یک سوال پیامکی براتون در نظر گرفتیم که اون اینه: همونطور که می‌دونید پیامبر گرامی اسلام رو خدای متعال به عنوان الگو و اسوه همه ما انسان‌ها قرار داده، ازتون می‌خوایم که بهمون بفرمایید شما بزرگوار شنونده کدوم ویژگی پیامبر رو به عنوان الگوی رفتاری خودتون قرار دادید و انتخاب کردید. 329-1551 با پیشنماری 025 شماره تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی ماست. ما منتظر دریافت نظرهای شما و همینطور پاسختون به این سوال هستیم. اما پیش از این که در خدمت استاد محترم و کارشناس بزرگوار برنامه باشیم، دعوت میکنم شنونده بخشی باشید که جناب آقای مهدی کاظمی همکار بزرگوارمون برای شما عزیزان شنونده آماده کرده.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی برنامه در مسیر بهشت، روزتون بخیر. با چند خبر در خدمت شما هستم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای از خدمت‌رسانی مؤثر به زائرین در مراسم 40 حسینی قدردانی کرد. در بیانیه این شورا از دولت ایران و عراق، مهمان نوازی برادران و خواهران عراقی، علما و مراجع این کشور و همچنین دستگاه‌های فعال که هنرمندانه منعکس کننده جلوه‌های ویژگی این شور حسینی و فضای آکنده از اخوت، مودت و محبت بین دو ملت بزرگ ایران و عراق بودن نیز تشکر و قدردانی شده است. آستانهای مقدس حسینی و عباسی علیهم السلام از شرکت 12500 موکب در احیای مراسم زیارت اربعین امام حسین علیه السلام خبر دادند. از این تعداد 300 موکب از کشورهای ایران، چین، آلمان، هلند، سوئد، نیجریه، هند و پاکستان بودند. پیشبینی حضور 2 میلیون زائر در دهه پایانی ماه صفر در مشهد مقدس. معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با بیان این مطلب افزود پیشبینی می شود در دهه آخر صفر 2500 هیئت عزاداری نیز از مشهد و دیگر نقاط کشور به حرم مطهر رضوی مشرف شوند. آیه توکلی همچنین گفت 25 ویژه برنامه دهه آخر صفر در حرم مطهر رضوی اجرا می شود. جانشین ستاد جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا علیه السلام گفت پیشبینی ما برای تعداد زائران پیاده دهه آخر ماه صفر در مشهد حدود 1 میلیون نفر است. حجت الاسلام علوی همچنین از اسکان جمعیت خدمتگزاران به زائران پیاده امام رضا علیه السلام از 28 صفر خبر داد.
از سال 1381 که جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده حضرت رضا سلام الله علیه شکل گرفت، محل‌های اسکان واسشون در نظر گرفته شد و عمده محل‌های اسکان که مدارس آموزش پرورش بود و همچنین ورزشگاه‌ها و حسینی‌ها. اما الحمدلله یک حرکت جدیدی چند سال شروع شده و اینکه جمعی از مشهدیان عزیز و ارادتمندان به صحت مقدس ائمه علیهم السلام به ویژه حضرت علی بن سردا اومدن و اعلام آمادگی کردن برای پذیرش مهمانان حضرت رضا سلام الله علیه.
و آخرین خبر همین که شهردار مشهد گفت ظرفیت اسکان 600 هزار نفر شب در مشهد فراهم شده است. آقای ارجایی گفت افزایش پارکینگ های عمومی و خصوصی در دستور کار است و در دهه آخر سفر نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای در پارکینگ های هسته مرکزی شهر صورت خواهد گرفت. شنوندگان گرامی از توجهتان به این بخش خبری سپاسگزارم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم از همکار خوبمون آقای کاظمی. بله، هفته و روزهای پایانی ماه صفر رو داریم پشت سر میگذارونیم. دههی که با نام زیبای پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام مزینه و عجین شده و ما هم داریم تلاش میکنیم در برنامه در مسیر بهشت از این طلایه‌داران ورود به بهشت بیشتر صحبت بکنیم و انشالله که بتونیم ازشون یاد بگیریم و در زندگی اون نکته هایی رو که براشون مهم بوده و به ما آموزش دادن یاد بگیریم و پیاده بکنیم و انشالله بهره‌مند بشیم. ما داریم تلاش میکنیم همونطوری که خدمتتون عرض کردم در برنامه در مسیر بهشت از شاخصه های جامعه نبوی بگیم و تلاش بکنیم که اون شاخصه ها رو در جامعه خودمون پیاده بکنیم. کارشناس محترم برنامه که امروز هم قبول زحمت فرمودن، در برنامه دیروز یک مقایسه اجمالی داشتند بین شاخصه های جامعه غربی یا به تعبیر دیگه جامعه‌ای که مکتب اندیشه غربی در اون حاکمه و همینطور جامعه نبوی. به عنوان نمونه 4 شاخصه رو برای مکتب اندیشه غربی مطرح فرمودند: دموکراسی، نظم و قانون، رشد فناوری و صنعت و همینطور رفاه اقتصادی. و در مقابلش شاخصه هایی که در جامعه نبوی اصیل هستند و به عنوان معیار ما داریم ازشون صحبت میکنیم که دیروز فرصت شد به 2 مورد از 10 موردی که جناب استاد وعده دادن بپردازیم و تلاش میکنیم که در برنامه امروز به باقی شاخصه ها از زبان استاد بپردازیم و انشالله بشنویم و یاد بگیریم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه سراسر کشور، امروز هم افتخار دادن و در برنامه در مسیر بهشت با ما همراه هستند. جناب دکتر سلام به شما، روزتون بخیر باشه، عزاداریاتون قبول، خیلی خوش آمدید به برنامه در مسیر بهشت.
سلام خدا به همه انبیاء الهی به ویژه پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله و با سلام به همه ائمه معصومین علیهم الصلاة و السلام. به ویژه سالار شهیدان حسین ابن علی علیه الصلاه و السلام و سلام به همه شهیدان، امام شهیدان و جناب عالی جناب حسینی عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض ادب دارم.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی متشکرم. درست بعد مقدمتا نکته‌ای رو عرض کردم از 10 موردی که از شاخص‌های جامعه نبوی شما برای ما فرمودید که می‌خواید بگید، جهانبینی الهی در جامعه و همینطور هدفمندی زندگی انسان‌ها نکته‌ای بود که شما فرمودید دیروز و ما منتظریم و مشتاق که به 8 مورد باقی مونده ان شاءالله بپردازید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گام بلندی که پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله برای ایجاد یک جامعه ایدئال انجام داد، اونقدر سترگ و بزرگ در تاریخ بشریت بوده. جامعه‌ای که در پایین ترین و منحط ترین سطح اخلاقی قرار داشته، یعنی جاهلیت جزیره العربی که هیچ ادبی نداشتن، دختران رو زنده به گور می‌کردن، این همه کشتار داشتن، افتخارشون فقط سرقت و قتل و غارت بوده، اینا رو تبدیل کردن به یک جامعه متمدن.
بله.
این کار بسیار بزرگه، اونقدر بزرگه که یکی از دانشمندان غیر مسلمان آمریکایی به نام مایکل هارت، ایشون خب یکی از دانشمندانی است که تخصص در 4 رشته علمی داشت و مسئول تنظیم علوم با علوم فضایی آمریکا بود.
بله.
به دلیل اینکه رشته های متعدد رو کار کرده بود، طبعا با دانشمندان متعدد از نظر زندگی نامشون آشنا شده بود، علاقه من شد که زندگی نامه دانشمندان بزرگ دنیا رو بخونه و شروع کرد خوندن. خوند و بعد تصمیم گرفت که با همه بزرگان تاریخ بشریت آشنایی علمی پیدا کنه. خون مصلحان بزرگ تاریخ، دانشمندان، مبتکران، مخترعان، پیامبران، همه رو شروع کرد مطالعه کردن و جالب بود براش که با زندگی نامه بزرگان تاریخ آشنا بشه.
بله.
وقتی اینا رو آشنا شد، تصمیم گرفت که برگزیدگان اینا رو برداره بنویسه و زندگی نامه های برترین ها رو به جامعه معرفی کنه. 100 نفر رو گزینش کرد از کل تاریخ بشریت.
خب.
و این 100 نفر رو زندگی نامه مختصرشون رو در یک کتاب نوشت که من کتاب عربیشو در قاهره دیدم به نام مئت رجل صنعوا التاریخ. 100 انسان با شخصیت بزرگی که تاریخ را ساختن. و بعد تصمیم میگیره که این 100 نفر رو ترتیب منطقی قرار بده. به این معنا که هر کسی که بیشترین نقش را در اصلاح جامعه بشری داشته، اون رو به ترتیب اول بیاره، دوم و سوم و اینا، اعم از مخترعان، مکتشفان، مصلحان، پیامبران، همه اینا.
پس معیارش اصلاح جامعه بشری،
اصلاح و نقش آفرینی در ایجاد جامعه و جامعه نمونه است. وقتی اینا رو به ترتیب گذاشت، حضرت عیسی علیه السلام رو گذاشت نفر سوم و حضرت موسی علیه السلام رو گذاشت نفر 16.
خب.
و نفر اول رو گذاشت خاتم انبیا محمد صلوات الله و سلام علیه و آله و این کتاب رو چاپ کرد. خب این کتاب موجی در آمریکا ایجاد کرد و عده‌ای بهش اعتراض کردن، چرا این کارو کردی؟ نکنه تو مسلمونی؟ برداشتی پیامبر اسلام و نفر اول قرار دادی؟ گفت بنده مسلمون نیستم، اتفاقا یهودی هم هست، ایشون مسیحی هم نیست.
عجب.
آره، من مسلمون نیستم، اسلام قبول ندارم، ولی من بر اساس منطق این کارو کردم. گفتن منطق چیه؟ گفت کسی که بیشترین نقش را در اصلاح تاریخ بشریت ایفا کرده. گفتن چجوری؟ معیار چی بوده؟ حالا حضرت عیسی علیه السلام گذاشتی سه و حداقل حضرت عیسی رو می‌ذاشتی اول، چون بزرگترین دین امروز در کره زمین از ادیان آسمانی دین مسیحیته. گفت حضرت مسیح رو خیلی دوست دارم، ایشون نقش بزرگی ایفا کرد و فضائل و معنویت و اخلاق را در تاریخ بشر 2000 ساله که ایجاد کرده، این قابل تقدیره، هیچ کس مثل ایشون نبوده. به پیامبر اسلام مراجعه کردم، زندگی نامش رو دیدم، 2 گام بلند برداشته، 1 معنویت و اخلاق و فضیلت رو در تاریخ بشر 1400 ساله داره مدیریت میکنه، 2 قوانین زندگی را به صورت سعادت بخش از تولد تا مرگ قوانین رو برداشته نوشته به جامعه بشری داده.
جالب.
با اینکه حضرت عیسی علیه السلام این کار رو نکرد، دیگه فقه نداره، قوانین ارائه نداده، لذا دیدم حضرت محمد دو برابر عیسی علیه السلام کار کرده، حق اینو که نفر اول بذارم، مخصوصا با توجه به نکته دیگری. گفتن نکته دیگه چیه؟ گفت ببینید جامعه‌ای که پیامبران دیگه اومدن مقداری از قبل آمادگی داشتن، اومدن اینا رو رشد دادن، اما جامعه‌ای که پیامبر اسلام اومد
در
منحط ترین سطح فکری و اخلاقی بود و اینا رو متحول کرد. این کار شگرف و در دنیا و در تاریخ بشریت نمونه نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
سخن اول که از مایکل هارت خدمتتون عرض کردم.
خیلی عالی بود، استفاده کردیم. این نشون میده که پیامبر گرامی اسلام نه فقط برای مسلمان ها، برای هر انسان منصفی قابل استناد، قابل اعتبار، معتبره و میشه بهش در هر جایی در هر جامعه استناد کرد و هر انسان فریخته ای میپذیره اون چیزهایی رو که پیامبر گفتند و بهش عمل کردند. خیلی متشکرم از شما جناب استاد زمانی عزیز بابت نکته‌ای که فرمودید. ان شاء الله در بخش بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود و نکته‌های شما رو خواهیم شنید. اما همچنان با شما این با برنامه در مسیر بهشت که از رادیو معارف تقدیمتون میشه و از شما شنوندگان محترم باز هم درخواست میکنم که به سوال همراهی ما پاسخ بدید. لطفاً بفرمایید که شما عزیزان شنونده کدوم ویژگی پیامبر رو الگوی رفتاری خودتون در زندگی قرار دادید. 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست.
یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک،
یا حبیبی یا محمد.
پیغمبر پیامبر علم بود، در اون جامعه علم نبود. پیامبر پیامبر عدل بود، در اون جامعه رایحه‌ای از عدالت به مشام نمی رسید. قدرتمندان، زورمندان، رؤسای زورگو بر جان و مال مردم مسلط بودند. پیامبر پیامبر اخلاق و مدارا و گذشت و انصاف و محبت بود. در اون جامعه این چیزها به تمام معنا قحط بود. یک جامعه خشن، زورگو و زورشنو، دور از اخلاق و معنویت، دور از علم، دلبسته به هواهای نفسانی، به عصبیت‌های جاهلی، به غرورهای بیمورد و بیجا، در یک چنین فضای متحجر و دشواری، در یک چنین سنگستان بی آب و علفی این نهال روید.
یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام.
خانم مریم سادات حسینی از تهران نوشتن که من سعی میکنم حسن خلق پیامبر رو در خودم پرورش بدم و با بقیه خوش اخلاق باشم. این پاسخ رو سرکار خانم حسینی به این سوال گفتن که شما عزیزان شنونده کدوم ویژگی پیامبر رو الگوی رفتاری خودتون قرار میدین؟
من پیغمبر رو خیلی دوست دارم. ایشون مهربونه بودن، من سعی میکنم مثل ایشون مهربون باشم. عمرت 8 ساله تهران خودم.
خیلی متشکرم از شما. ناصریان از لوشان هم نوشتن که احترام به بزرگترها و همینطور سلام کردن.
ما باید تمام ابعاد زندگی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، فردی، سیاسی، اجتماعی، اینا رو باید که خانوادگی رو باید مورد توجه قرار بدیم و برای خودمون الگو قرار بدیم و زندگیشون رو دقیق از هر جهت مطالعه کنیم.
آقای قاسمی از اصفهان هم استناد کردم به آیه شریفه در سوره مبارکه یاسین که خدای متعال به پیامبر توصیه فرمودند فلا یحزن که قولهم، و نوشتن که من سعی میکنم اندوهگین نشدن از گفتار جاهلان رو الگوی خودم قرار بدم.
خوشرو و دلسوز بودن، صبر و گذشت و مهربانی و تقوا و سخن گفتن در اموری که رضای الهی در آن است و بسیار از بدزبانی، بدگویی، چاپلوسی و سرزنش دیگران بیزارم.
خیلی متشکرم از همراهی و مشارکت شما شنوندگان محترم با برنامه در مسیر بهشت که این روزها از رادیو معارف داره تقدیمتون میشه از ساعت 17 تا 18 و امروز هم سالی که ازتون خواستیم بهش پاسخ بدید اینه که شما عزیزان کدوم ویژگی پیامبر رو الگوی رفتار خودتون در زندگی قرار میدین. 329-1551 با پیشماری 025 شماره تلفن و 3553 شماره سامانی پیامکی در مسیر بهشت رو فراموش نکنید. اما همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی هستیم، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمی سراسر کشور، که برای ما از شاخصه های جامعه نبوی بگن. جناب استاد، ما آماده ایم که از شما بشنویم.
سپاسگزارم. روز گذشته من دو تا از شاخصه ها رو مطرح کردم. سومین شاخصه جامعه نبوی و تمدن اسلامی تجلی فضائل اخلاقی در اون جامعه است. ببینید، دین مبین اسلام، فلسفه اصلی دین تخلق به اخلاق بود و طبق این حدیثی که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، اصلا فلسفه بعثت من این بوده که فضائل اخلاقی در جامعه متجلی بشه. یک بحثی رو حضرت آیت الله مکارم داشتن و اینه که ما معمولا معارف دین رو به سه قسمت تقسیم میکنیم: عقاید و احکام فقهی و اخلاقیات. چجوری پیغمبر اکرم فرمودن انما بعثت، من فقط برای اخلاق اومدم، این چجوری میسازه؟ تحلیل خوبی ایشون داشتن، اون این بود که عقاید و فقه مقدمه تخلق به اخلاق الهی است.
مقدمه.
خیلی جالب این نکته. خیلی جالب این نکته. این نکته اول. خود الگوی کامل هم خود پیامبر بزرگوار اسلام بودند، چون که خداوند در قرآن شهادت می‌دهد که انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاق عظیمی رو داری و خدایی که خودش عظیمه و همه چی در برابرش صغیرن به عظمت خلق پیامبر اکرم این توجه داره. و اگه نگاه کنیم میبینیم آیات شریفه قرآن و احادیث نبوی، پیغمبر اکرم در طول 23 سال مرتب توصیه مسائل اخلاقی داشتن. بله. به نمونه های از اینا اشاره میکنم. ببینید، اولا خود پیغمبر اکرم قبل از نبوتشون به محمد امین معروف بودند.
یکی از جلوه های اخلاقی.
بله. این امانت داری به اندازه ای بود که وقتی پیغمبر ادعای نبوتش رو مطرح کرد، عده‌ای به همین دلیل امانت داری قبلی اعتماد به حضرت داشتند.
بله.
افرادی رو تربیت میکنه در بحث صداقت، مانند ابوذر که فرمود آسمان سایه نیفکنده است بر انسان راستگوتر از ابوذر. اینا مسئول تربیتی پیغمبر اکرمی. آیات شریفه قرآن نگاه میکنیم، چقدر سوره حجرات مثلا تعدادی از دستورالعمل‌های اخلاقی اینا افتخاره. قرآن می‌فرماید که هیچ کسی حق نداره دیگری رو مسخره بکنه. ولا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اگه یک کسی کاستی داره، نباید نه جلو روش گفت نه پشت سرش. جلو روش بگی مسخره است، پشت سر اگر بگی غیبت میشه غیبته و غیبت گناه کبیره است. این خیلی مهمه، این اخلاقیاته که خداوند داره بیان میکنه. تو همون سوره داریم ولا تجسسو، این اخلاقیاته که انسان چشمشو ببنده از این که دیگران چه میکنن، چه نقصایی دارن. بله. تو خونهشون چه رفتاری دارن و خانواده فلان، همسایه فلان، فامیل آیا اختلاف دارن، آیا بدی دارن، به ما چه ربطی داره. نباید تجسس کرد و دنبال ناخنک بزنیم ببینیم، کسب خبر کنیم که دیگران چه کار میکنن. این خطاست، این بزرگواریه. بله. اینو قرآن داره به ما درس میده. اینا تو تمدن غرب در آموزه های تمدنش یه حرفا نیست. کسی که صنعت داشته باشه، هواپیما بسازه، این متمدنه، میخواد غیبت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اما در نگاه اسلام این کسی که داره غیبت و بدگویی میکنه و تجسس میکنه، این متمدن نیست. ما این رو قبولش نداریم، میگیم فاسقه. بله. یعنی چی؟ یعنی از انسانیت دور افتاده، اصلا ساقط شده. و یا ببینید مسئله نحوه تعاملی رو که پیغمبر اکرم و قرآن داره نسبت به والدین داره آموزش میده. بله، وفضله ما جناح الذل من الرحمه، به فرزندان میگه بالهای خودتون رو زیر پای دست و پای پدر و مادر مانند یک پرنده که بالش رو زیر پای دیگری پهن میکنه اینجوری پهن کنید. عرض بنده اینه، کجای تمدن غرب این آموزه ها رو داره؟ الان نگاه میکنیم توی غرب مگه پدر مادر رو نگه میدارن؟ به مجرد اینکه ببینن پیر شده یه مقدار مزاحمت داره میبرن توی عرض کنم مرکز نگهداری بعد بزرگسالان و اینها، و تازه بهشون نمیرسن. باز ای کاش هزینه اون از اونا بدن. توی نظام تمدن غرب که میگیم، حضرت عالی دیروز سوالی فرمودید که آیا تمدن غربی جغرافیایی؟ غرب جغرافیایی نه. عرض ببینید در تمدن کمونیستی هم همینه، یعنی کسانی که پیر مرد و پیر زنای از کار افتاده چون ارزش اقتصادی نداشتن اینها رو دیگه بیرون مینداختن، و اگرم بمیرن زودتر بمیرن بهتره. خب بعد آموزه بعدی که داریم مسئله اخوته، انما المؤمنون اخوه، یعنی انسانها با یکدیگر بیگانه نیستن. پیغمبر اکرم آمد این رو نهادینه کرد و مردم رو جمع کرد، اصحاب مهاجرین و انصار رو تو مسجد جمع کرد، فرمود تعاخو فی الله اخوین اخوین، پیمان برادری با هم ببندید و دست به یکدیگر بدید، بشین دو برادر. یک مهاجر یک انصار که اهل مکه که اهل مدینه با هم دست دادن شدن برادر. این پیمان برادری نه تنها دو نفر دو نفر، انما المؤمنون اخوه،
قوم و عشیره اصلا مهم نیست، اقلیم اصلا مهم نیست،
بله همه میشن برادر. ما تو نظام تمدن غربی حرفا نداریم، مثل گرگ هایی هستن که هر کدوم از دیگری بتونه غارت بکنه اشکالی نداره، من این نداره، علامت بیتمدنی نیست. یا نگاه میکنیم توی مسئله تربیت هایی که میشن افراد چقدر خوب تربیت شدن، توی تقوا این که انسان گناه نکنه بدی انجام نده، مسئول تربیتیش نه تنها در زمان پیغمبر اکرم، این مسئول تربیتی استمرار پیدا کرد در طول 14 قرن. مثلا این سید رضی نه جمع آوری کننده یه نهج البلاغه مولا امیرالمومنینه،
بله
عالمی است بزرگوار. موقعی که در لحظه احتضار بود خواست از دنیا بره، شاگردان اطرافش بودن، یکی از شاگردان پرسید استاد ببخشید سوالی ازتون دارم، برای راهنمایی بفرمایید، آیا شده در عمرتون گناه کبیره انجام بدید؟ فرمود نه با لطف خدا نه. گفت گناه صغیره شده انجام بدید؟ فرمود با لطف خدا نه انجام ندادم.
خب
کار مکروه شده انجام بدید؟ گفت تا جایی که یادم میاد
نه،
کار مکروه انجام ندادم. این ما اینو میگیم متمد، این محصول مکتب تربیتی پیغمبر اکرمی،
بله.
و ما از این نمونه ها کم نداشتیم. یک نمونه از استاد بزرگوارمون استاد اخلاق حضرت آیت الله مشکینی نقل بکنم، این محصول تربیتی تا الانم ادامه داره. زمانی که ایشون تبعید بودن قبل از انقلاب سال 56 تبعید بودن کاشمر، من رفتم برای خدمت ایشون چند روزی در خدمتشون باشم، درس اخلاق رو ایشون طلبه ها درخواست کردن ازشون درس اخلاق بگن، و طلبه ها اومدن تو همون منزل تبیدی ایشون نشستن و منم اونجا رفتم خدمتشون زانوی ادب زدم. ایشون در توی درس اخلاق میفرمودن که طلبه های عزیز هیچ گناه در زندگی انجام ندهید،
هیچ
و هیچ کار مکروهی را در عمرتون انجام ندید، تمام واجبات را عمل کنید و همه مستحبات و همش رو عمل کنید. خیلی دستور بزرگ. یه نگاهی کرد به چشمان طلبه ها، دید بعضی بهشون سنگین اومده، یعنی اسمت دیگه،
بله.
آدم اصلا گناه نکنه. بعد فرمود برای اینکه بدانید آنچه گفتم می شود این جمله را می گویم، من تا کنون در عمرم سخنی نگفتم که به آن عمل نکرده باشم.
بله بحبه.
این من از زبان خود ایشون شنیدم. بحبه. یعنی چی؟ یعنی اگه گفتم گناه اصلا نکنید، بنده در عمرم اصلا گناه نکردم. اگه گفتم مکروه انجام ندید، من مکروه انجام ندادم. عرض بنده اینه، اینا میشه تمدن نبوی و جامعه نبوی، اینا محصولات تربیتی پیغمبر اکرمه. ما اینو میگیم تمدن،
بحبه.
نه اینکه کسی هواپیما بسازه اما جرثومه فساد و جنایت و تجاوز به اموال مردم باشه. این جامعه متمدن اخلاقی است. نگاه میکنیم اون طرفتر عکسش رو جامعه متمدن غربی در نظر بگیر، چی ازش در میاد؟ یه توضیح مختصری من اینو عرض کنم که جامعه‌ای که فاقد اخلاقه، یعنی اخلاق جزء عنصر تمدنش نیست، در تعریف تمدنش نیست. جامعه خودکامه میشه و یک جن سه تا از جنون ها رو میتونه افراد پیدا بکنن: جامعه‌ای که متخلق نیست، یا جنون شهوت، یا جنون ثروت، یا جنون قدرت. عده جنون شهوت پیدا میکنند، این فساد اخلاق جنسی که در غرب به منجلاب بدبختی و به سقوط رسیدن، این مرهون اون جنون شهوتیه. حالا دیروز یکیشو اشاره کردن، مسئله همجنس بازی قانون میشه. انسان سالم کمتر، دختر سالم کمتر در دنیای غرب و تمدن غربی میشه پیدا کرد. و تجاوز به از نظر قانونی جرم نیست، اگر با رضایت فردی تجاوزی انجام میگیره قانون اینو جرم نمیداند.